بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 26، سطر 9. و اما این کان وقوع الارزه علیهما به تباتو فلیدل الهاز المعنا. بحث در این داشتیم که آیا میتوان عرز و عرزی را یکی حساب کرد و بینشون فرقی نگذاشت، چنانچه این گروهی که نظرشون مقابل نظر ماست این چنین کردند که عرز رو و عرزی یکی گرفتن. گفتیم که دو احتمال در مسئله هست. ما میدونیم که عرز به نظر این آقایون هم بر عرز حقیقی اطلاق شد هم بر عرزی. ما عرز رو فقط بر عرز اطلاق کردیم، بر عرزی اطلاق نکردیم، ولی اینا عرز رو دارن بر دو چیز اطلاق میکنن، یکی بر عرزی، یکی بر عرز حقیقی، یعنی همونی که در مقابل جوهره. ازشون سوال میکنیم اطلاق لفظ واحد که عرز است بر این دو معنا به اشتراک است یا به تواتی؟ ما این کار نکردیم، ما عرز رو بر دو چیز اطلاق نکردیم، لذا از خودمون سوال نمی کنیم که عرز نسبت به این دو معنا مشترک است یا متباطی. ما عرز رو اطلاق کردیم بر مقابل جوهر، عرزی رو اطلاق کردیم بر مقابل ذاتی، دو تا لفظ داشتیم، دو تا معنا، ولی اینا یه لفظ داشتن دو معنا، یه عرز رو گفتن با دو معنا، یکی عرز یکی عرزی. آخه از اینا سوال میشه که این لفظ واحد نسبت به اون دو معنا مشترک است یا متباطی؟ توجه کنید من میخوام طوری وارد بحث امروز بشم که سوالات دیروز شما جواب داده بشه. دیگه ابهامی نباشه. چند تا سوال کردید، من جواب دادم، جوابم درست بود، اما الان میخوام مطلب جمع کنم که دیگه بدون احتیاج به سوال جواب مطلب گفته بشه. خب پس توجه شدیم، ما یه لفظ عرز داشتیم یه لفظ عرزی، دو تا لفظ داشتیم دو تا معنا، عرزی در مقابل ذاتی بود، عرز هم در مقابل جوهر بود، اما اینها عرز و عرزی رو یکی کردن و لفظ عرز رو بر هر دو اطلاق کردن، یعنی یه لفظ داشتن با دو معنا. چون یه لفظ داشتن با دو معنا ازش سوال میکنیم لفظتون نسبت به اون دو معنا مشترک است یا متباطی؟ به تعبیر دیگر آیا اون دو معنا جامعی دارند تا اطلاق لفظ عرز بر اون دو بشه متباطی، یا بین اون دو معنا جامعی نیست تا اطلاق لفظ عرز بر اون دو تا بشه اشتراک لفظی؟ این سوال ما از اونا داریم. اگر جواب بدن که لفظ عرز نسبت به این دو معنا مشترکه اشکال میکنی، اگر بگن متواتیه دلیل مطالبه میکنی، نمیگیم اشکال، میگیم دلیل تو بیار. در فرضی که لفظ عرز مشترک لفظی باشد بین اون عرز واقعی و عرز حقیقی، اشکال ما اینه که شما معنا را تقسیم میکنید به پنج قسم. و لفظ را هم تقسیم میکنید به پنج قسم. شما این چنینید، پنج قسم لفظ، پنج قسم معنا. پنج قسم لفظ کلی، جزئی شد دوتا، جوهر، جوهری شد چارتا، یک قسم لفظ باقی میمونه با اون عرزه. عرز عرزی ندارید، فقط عرز دارید، چون عرزی رو با عرز یکی میگیرید. بنابراین کلی و جزئی دو لفظند، جوهر و جوهری هم دو لفظند، مجموع میشه چهار تا. پنجمی لفظ عرضه. معنا رو دقت کنید، معنای کلی معنای کلیه، همونی که خودتون میگید، حالا ما کار نداریم. شما میگید کلی عبارت از اون نیست که دارای مصادیق باشد و مقوم مصادیق هم باشد، این معنای کلی پیش شما. جزئی هم اون نیست که یا مصادیق ندارد یا اگر مصادیق دارد مقوم مصادیق نیست، اینم جزئی پیش شما. جوهر رو لافی موضوع میگیرید، جوهری رو ذاتی میگیرید، با ما فرقی نمی کنید در این مسئله، در کلی جزئی با ما فرق داشتید، در کلی جزئی معنایی که قبول کردید با ما فرق داشتید، در جوهر جوهری با ما فرق ندارید. بعد میاد تو لفظ عرض، لفظ عرض هم برش یه معنی قائل بودید، یه معنی قائل بودید، پس پنج تا لفظ قائل بودین، پنج تا معنی. حالا میایید لفظ عرض رو مشترک میگید بین دو معنی، لفظ میشه واحد، معنی میشه متعدد، پس پنج تا لفظ میشه شش تا معنا. اگر شما قائل بشوید به این که لفظ عرض مشترک لفظی است بین عرض واقعی و عرضی، برای عرض دو معنا قائلید، دو معنایی که با هم جفت نمیشند، جامعه ندارند، پس به نظر شما معانی میشه شش تا، الفاظ میشه پنج تا، در حالی که شما معتقد بودید الفاظ پنج تا، معانی هم پنج تا، پس نمیتونید به اشتراک قائل بشید. چون اگر قائل به اشتراک بشید، معنایی رو که تا حالا پنج تا حساب میکردید شش تا شد، من خلاف نظر شماست. در لفظ اشتباه شما نمیگیریم، شما پنج تا لفظ قائل بودیم، حالا پنج تا لفظ قائلید، لفظ مشکل نداریم، ولی به حسب معنا شما قبلا میگفتید پنج تا معنا داریم، حالا که ادعای اشتراک میکنید شش تا معنا میشه، یعنی یکی معنای کلی، یکی معنای جزئی، یکی معنای جوهری، یکی معنای عرض، نه یکی معنای جوهری، یکی معنای جوهری شد چهار تا معنا، دو تا معنا برای عرض قائلید، دو تا معنا برای عرض قائلید، یه لفظ و دو معنا، لفظاتون شد پنج تا ولی معانیتون شد شش تا. نه این خلاف نظر خودتونه، شما میگید ما پنج تا معنا داریم، اگر قائل به اشتراک بشید پنج تا معناتون میشه شش تا، از نظر لفظ اشتباه بر شما، اشکال بر شما نمیکنید، پنج تا لفظ گفتی تا آخرم بر همین پنج تا موندید، خلافش رو نگفتید، پس اشکالی بر شما نداریم در باب لفظ، در باب معنا چرا اشکال داریم؟ شما به حساب خودتون پنج تا معنا درست کردید، ولی وقتی لفظ عرض رو مشترک بین دو معنا میکنید، پنج تا معنا تو میشه شش تا معنا، ولی زبر شما اشکال میشه که خلاف مذهبتون رفتید، چون خلاف مذهب باطله، پس این فرض اشتراک باطله، بنابراین نمیتونید بگید عرض مشترک لفظی است بین این دو تا. این فرضی بود که دیروز کردیم تموم شد، اشکالی بود که دیروز کردیم تموم شد. ما چی میگیم؟ ما چی میگیم؟ ما از اول میگیم شش تا لفظ شش تا معنا. دقت کنید سوالی کرده بودین که ما چی میگیم. ما از اول میگیم شش تا لفظ شش تا معنا. ما معانی رو با الفاظ مساوی میدونیم. شش تا لفظ، لفظ کلی، لفظ جزئی، لفظ جوهر، لفظ جوهری، لفظ عرض، لفظ عرضی، شش تا لفظ شد. هر کدوم معنی خودشونه دارن. کلی رو ما عبارت میگیریم از ذو مصادیق، چه مقبل مصادیق باشد چه نباشد. جزئی هم عبارت میگیریم از اونی که مصادیق ندارد. جوهر رو عبارت میگیریم از لافی موضوع، جوهری رو عبارت میگیریم از ذاتی، عرض رو عبارت میگیریم از فی موضوع، عرضی رو عبارت میگیریم از علل موضوع. پنج تا معنای جداست، پنج تا لفظی جدا. بعد سوال کرده بودید که مقسم چیه؟ مقسم دیروز عرض کردم معناست. معنا یا کلیست، یا جزئی، یا جوهر، یا جوهری، یا ذاتی، نه، یا عرض، یا عرضی. معنا رو این شش دست تقسیم میکنیم، لفظی هم که معرف این شش تا معنا میاریم شش تاست. شما لفظتون اگر قائل به اشتراک بشید، لفظتون میشه 5 تا، معناتون میشه 6 تا. اما اگر قائل به تباطی بشید، اگر قائل به تباطی بشید لفظتون میشه 5 تا، معناتون هم میشه 5 تا. دیگه اشکال ما وارد نیست. کلی قائلید، جزئی قائلید، جوهری قائلید، جوهر قائلید، یه دونم عرض قائلید که این عرض اسم یا لفظ واحد است بر دو معنایی که متواتی هن و در واقع یکی هن اطلاق میشه. پس لفظ یکیه، معنا یکی. چهار تا لفظ داشتین با چهار تا معنا، حالا یه لفظ عرض هم دارید با یه معنا، نه با دو معنا. خب الفاظ میشن 5 تا، معنی هم میشن 5 تا. اشکال دیگه ما بر شما وارد نیست. قائل به اشتراک بشید، معناتون میشه 6 تا، لفظتون میشه 5 تا. ولی قائل به تباطی بشید، لفظ میشه 5 تا، معنا میشه 5 تا. اشکال قبلی ما دیگه بر شما وارد نیست. ولی باید دلیل بیارید. باید دلیل بیارید که تباطی هست. تباطی هستن چی؟ یعنی اینو دقت کنید، یعنی عرض و عرضی تفاوت ندارند، بر هر دو یک اسم هم می شود، بر هر دو یک معنای اجمالی هم می شود، بر هر دو یک معنای تفصیلی به نام قول شارع هم می شود. این معنی متباطیه. لفظ واحد، معنا واحد، حالا لفظ نگید واحد، معنا واحد، حالا به نظر شما لفظ هم واحدی دیگه، لفظ واحد، معنا واحد، قول اشاره هم واحد. در چنین حالتی میتونید بگید عرض و عرضی متباطی هست. وقت لفظ عرض رو بر این متباطی هم کنید که این دوتا متباطی اگرچه دوتا هستن ولی چون متباطی هستن در واقع یکی هستن. وقت لفظ عرض بر یک معنا داره اطلاق میشه، یعنی بر دو معنایی که متباطی هستن یعنی در واقع یکی هستن. این لفظ عرض داره بر اون معنای واحد اطلاق میشه، وقت لفظ میشه 5 تا، معنا میشه 5 تا. ولی این احتیاج به دلیل داره. دلیلش هم عرض کردم، دلیل با چی باشه؟ دلیل باید دلیلی بیاد که ثابت کنه عرض و عرضی یکیه، هم به لحاظ اسم یکیه، هم به لحاظ معنای اجمالی یکیه، هم به لحاظ معنای تفصیلی یعنی قول اشاره یکیه. اینو باید ثابت کنید. بعد میگه لاکن لهم، لاکن لهم یعنی شما باید دلیل بیارید. لکن شما به جای این که دلیل بیارید خراب کردید. به جایی که دلیل بر این مدعا بیارید، این مدعا رو خراب کردید. به اعتراف خودتون گفتید، دقت کن چی دارم عرض میکنم، گفتید الذی فی موضوع که عرض است با موضوعش در حد شرکت ندارد، ولی الذی علی الموضوع که عرضی است با موضوعش در حد شرکت دارد. ببینید چی دارم عرض میکنم. عرض رو گفتید با موضوعش در حد شرکت ندارد، عرضی رو که علی الموضوع گفتید با موضوعش در حد شرکت دارد. دارید فرق میزنید بین این دو. چطور این دوتا عرض و عرضی که با هم فرق دارن چطور متباطی میگیردشون؟ شما باید دلیل بیارید و اثبات کنید تباطی رو، ولی دارید اعترافی میکنید که خراب میکنه تباطی رو. این کلمه لاکن رو دقت کنید. لاکن یعنی لاکن اینا نه تنها دلیل نیاوردند، تخریب هم کردند. یعنی دوتا معنا رو دو معنا کردند، خاصه اینو با خاصه اون متفاوت دیدن. گفتن این که عبارت از فی موضوعنه با موضوعش در حد مشترک نیست. اون که به معنای علا موضوعنه یعنی عرضی، عرض که به معنای فی موضوعه با موضوعش در حد مشترک نیست، عرضی که به معنای علا موضوعه با موضوعش در حد مشترک هست. یکی رو گفتید با موضوعش در حد مشترک نیست، یکی رو گفتید با موضوعش در حد مشترک هست. خب بین این دوتا معنا فرق گذاشتید و چطور توقع دارین که این دوتا معنا متباطی باشند؟ روشن چی عرض میکنم اینجا؟ دقیق ها، ببینید لفظ عرض، دوباره دارم تکرار میکنم، لفظ عرض به نظر آقایون بر دو معنا اطلاق میشه، یکی بر فی موضوع، یکی بر علا موضوع. یکی بر الموجود فی موضوع، یکی بر المقول علی الموضوع. یکی با الموجود فی میاد، یکی با المقول علی میاد. این دوتا معناست. ولی شما ادعا میکنید این دو معنا متباطی هند، چه لفظ عرض بر این دو معنا متباطی هند میشه. اگر لفظ عرض بر این دو معنا متباطی هند بشه، این دو معنا میشن یکی، لفظ واحد هم میشود بر معنی واحد، وقت میشه الفاظتون پنج تا، معانیتون پنج تا، اشکال وارد نمیشه. شما باید ثابت کنین که این دو معنا، یعنی الموجود فی فی الموضوع که معنای عرض است، و المقول عل الموضوع که معنای عرضی است، این دوتا رو ثابت باید بکنی متباطی هست. تا دوتا معنا بشه یه معنا باید ثابت کنی متباطی هست، باید دلیل بیارید. ولی شما خلاف اینو دارید میگید، میگید اونی که فعل موضوع است با موضوعش اشتراکی در حد ندارد، اونی که علل موضوع با موضوعش اشتراک در حد دارد. حالا شما دارین دو معنا رو مختلف میکنید. وقتی دو معنا مختلف شدن اشکال ما برمیگرده. پس شما نمیتونید متباطی دو تا معنا رو متباطی کنید تا لفظ واحد برش بر دو معنا هم کنید. باز دوباره برمیگردیم به این که لفظ میشه مشترک بین دو معنای گسیخته از هم. وقت دو معنا میشن در حالی که یه لفظ دارن، پس مجموع الفاظ میشه 5 تا، مجموع معانی میشه 6 تا. بله؟ اعترافشون کار نداریم اعتراف درستی یا نه. نه، ما اشکالم اینه که این اعتراف شما کار شما رو خراب میکنه. حالا اعترافتون درست یا غلطه؟ بله، یعنی اعتراف اینا مقبول ماست. بله، اعتراف اینا مقبول ماست، ولی ما اشکال نمی کنیم چرا این اعترافو کردید، چون خودمون این اعترافو قبول داریم. میگیم این اعتراف شما خلاف اون چیزی که شما دنبالشید، یعنی اعترافی که می کنید دلیل میشه که معنای عرضی با معنای عرض متفاوته و شما میخواستید این دو معنا رو متباطی کنید، نتونستید متباطی کنید. اگر این دو معنا رو لفظ عرض رو مشترک بین این دو معنا بگیری، مشترک لفظی، ایراد براتون وارده. اگر این لفظ رو متباطی بین این دو معنا بگیرید، این دو معنا رو باید با هم جفت کنید تا بشه یه معنا، باید دلیل بیارید بر جفت شدنشون. ولی شما اعترافی کردید که اینا از هم جدا نجفتن، بلکه از هم جدا، یعنی خراب کردید کارو. ولی اعترافتون مورد قبول ماست. ما معتقدیم که الموجود فعل موضوع با موضوع اشتراک در حد نداره، ولی المقول عل الموضوع با موضوع اشتراک در حد داره. حالا اینو توضیح میدم. بیاض الموجود فی موضوعه، این با موضوعش که جسم اشتراک در حد نداره. بیاض رو تعریف کنید، جسم رو تعریف کنید، میبینید اون یه حدی داره، این یه حدی دیگه داره. موضوع بیاض جسم دیگه و بیاض الموجود فی موضوع اینه. حالا خود بیاض رو ملاحظه کنید، تعریف کنید، حدشو بیارید، جسمم که موضوع حدشو بیارید، اشتراک در حد نداره. اما عرضی الانسان ماشین، اینجوری بگید الانسان ماشین، اینا شکل در حد دارند. اشتراک در حد رو توجه کنید، دو جور معنا میکنی. اشتراک در این نکته مهم ها. اشتراک در حد ظاهرش اینه که حد این حد اونم هست، این یه معنا که هر حدی که برای ماشین میارید همون حد برای انسان میارید. وقتی میگه در انسان ماشین، ماشین میشه عرضی دیگه. ما گفتیم عرضی با موضوعش اشتراک در حد داره. یعنی ماشین چیه؟ ماشین حدش اینه، موجودی که یک پا بر زمین ثابت نگه می‌دارد، پای دیگر را بلند می‌کند و بر زمین می‌نهد. این معنای ماشینه. این معنا رو شما بر انسان هم حمل می‌کنید. انسان هم همینطوره، یه پا بلند می‌کنه، یه پا دیگر رو زمین ثابت نگه می‌داره. این یه معنا بود برای اشتراک در حد. یه معنا برای اشتراک در حد اینه که شما حد ماشین رو بر انسان حمل می کنید، نه حد ماشین رو حد انسان قرار می دید. حد انسان حدیه، حد ماشی حد دیگری است. بله شما حد ماشی رو می توانید بر انسان حمل کنید، نه حد انسان قرار بدید. اشتراک در حد کدومه؟ اشتراک در حد رو الان به این معنا گرفتیم که حد ماشین بر انسان حمل می شود، فقط همین. اشتراک در حد رو به این معنا گرفتیم، نه اینکه حد ماشی حد انسان هم است. این اگه بگیم غلط گفتیم، یعنی به نظر ما غلطه. حد ماشی حد انسان نیست. حد ماشی این قدم برداشتنه، حد انسان حیوانات بودنه، دو تا من فرق دارن. ولی شما همون حد حدی رو که برای ماشی دارین همونو میتونید بر انسان حمل کنید. اگه مرادتون از اشتراک در حمل این باشد، اشتراک در حد، اگه مرادتون از اشتراک در حد این باشد که حد محمول رو میتونین بر موضوع حمل کنیم، ما اشتراک در حد رو قبول داریم. در عرضی اشتراک عرضی با موضوع در حد رو قبول داریم. اما اگه مرادتون این باشد که حد اون محمول حد موضوع هم هست، این اشتراک در حد رو قبول نداریم. ولی شما اشتراک در حد این، حالا هرچی گفتید، شما اشتراک در حد گفتید، اشتراک در حد رو قبول دارید. یعنی حتی این نکته رو دقت کنید، حد بیاض رو نمیتونید بر جسم حتی حمل کنید. نه تنها این که نمیتونید حد بیاض رو حد جسم قرار بدید، چون مسلمه حتی حمل هم نمیتونید بکنید. حد بیاض رو بر جسم نمیتونید حمل کنید، ولی حد ابیض رو بر جسم میتونید حمل کنید. حد ماشی رو بر انسان میتونید حمل کنید. این حدها اشتراک، یعنی این دوتا محمول و موضوع اشتراک در حد دارن، فقط در همین به همین اندازه که میتونیم حد این یکی رو بر اون هم کنیم. همین. اگه اینو بگید ما قبول داریم، شما هم قبول دارید. توجه کردن اشتراک در حد، من توضیح دادم اشتراک در حد یعنی حد یکی رو بر دیگری حمل کنید. این اشتراک در حد، این رو ما در عرضی قبول داریم، شما هم قبول دارید. ولی همینو، همین شما در عرض قبول ندارید، ما هم قبول نداریم. اشتراک در حد به معنای این که حد ماشی حد انسان باشد، حد ابیض حد جسم باشد، این الان مطرح نکردیم. این معنای حقیقی اشتراک در حد همینه، ولی ما اینو مطرح نکردیم، اینو الان ما مورد نظر نداریم. مورد نظر ما اشتراک، از اشتراک در همینه، اشتراک در حد. مراد اون چی که مورد توجه ما از اشتراک در حد اینه که حد این یکی رو بر دیگری حمل کنیم، نه حد این یکی رو حد دیگری قرار بدیم. اشتراک در حد معناش همینه که حد یکی رو حد دیگری قرار بدیم، ولی این معنی حقیقی رو ما اراده نکردیم. ما اینو اراده کردیم که حد یکی رو بر دیگری حمل کنیم. اینو ما در عرضی قبول داریم، شما هم قبول کردید. در عرض همینو قبول ندارید و شما هم قبول ندارید. این اشکال تموم شد. بعد این گروه مقابل ما میان اشتراک در حد رو میگن ما اشتراک در حد رو به اون معنی که شما میگید نمیگیریم. یعنی نمیگیم حد این بر اون حمل شود، میگیم حد این حد آن باشد. معنی اشتراک در حد رو عوض میکنه. بعد این سینامش رو اشکال دیگه میکنه. وقت اینو توجه کنید چی میشه؟ با این دفاعی که از خودش میکنه چه اتفاقی میفته؟ میگه عرض با موضوع اشتراک در حد ندارد، یعنی حد عرض حد موضوع نیست. عرضی هم با عرض اشتراک در حد ندارد، یعنی حد عرضی حد موضوع نیست. اینطوری درست میکنه که هم عرض با موضوع اشتراک در حد نداشته باشه، هم عرضی با موضوع اشتراک در حد نداشته باشه. وقت بگه خب این دوتا، یعنی عرض و عرضی، هر دو در این خصوصیت مساویان، تفاوتی بینشون نیست، پس میتونیم متواتی کنیمشون. میخواد متواتی بودن درست کنه. همون بعد ابن سینا بهش اشکال میکنه، میگه اول تو این اعتراف رو داشتی، حالا اون میاد از اعترافش دست بر میداره، میگه نه، اونی که من میگفتم شما معناشو درست نفهمیدی. من نمیگفتم که حد اینو میشه بر او هم کرد. تا شما بگی در عرض گفتی نمیشه حمل او رو بر موضوع هم کرد، در عرضی گفتی میشه حمل حد عرضی رو بر موضوع هم کرد. این من اینجور نگفتم. من گفتم حد عرض رو نمیشه حد موضوع قرار داد و میدونیم حد عرضی هم نمیشه حد موضوع قرار داد. پس من درباره عرض و عرضی یک جور حرف زدم و تونستم این دو تا رو متباطی بگیرم. توجه میکنید بحثی که ابن سینا وارد شد این بود که اگر فرض تواتی باشد باید دلیل بیاری که اون معنای عرض با عرضی یکیه، تفاوت بینشون نیست. لکن تو دلیل نیاوردی، تفاوت گذاشتی. در یکی گفتی اشتراک در حد هست، در یکی گفتی اشتراک در حد نیست. اون برمیگرده دفاع میکنه، میگه من تفاوت نذاشتم. تو اشتراک، به ابن سینا میگه تو اشتراک در حد رو بد معنا کردی. فکر کردی اشتراک در حد یعنی که حد یکی رو بر دیگری حمل کنیم. این مراد من نیست. مراد من از اشتراک در حد اینه که حد یکی رو حد دیگری قرار بدی. حالا که مرادم از اشتراک در حد روشن شد، میام سراغ عرض و عرضی. میگم عرض اشتراک در حد ندارد با موضوعش، عرضی هم اشتراک در حد ندارد با موضوعش. چون اشتراک در حد رو اینطوری معنا کردم، نگاه میکنیم میبینیم نه عرض اشتراک در حد دارد با موضوعش، نه عرضی اشتراک در حد دارد با موضوعش. پس عرض و عرضی با هم توافق دارن، هر دو یه جورند، اختلافی بینشون نیست. بنابراین میتونیم ادعا کنم عرض و عرضی متواتی هست. اینطوری داره دفاع میکنه از خودش. بعد ابن سینا قبول میکنه، میگه خب اگر اشتراک در حد و اینطوری معنا میکنی درست میگی، نه در عرض اشتراک در حد هست، نه در عرضی اشتراک در حد هست، حرف درسته. ولی یه اشکال دیگه بر تو وارد میشه که اشکال بعدی میکنه. تا اینجا معلومه؟ عبارتهای ابن سینا خوبه اما یه مقدار مجمله. با این توضیحاتی که عرض کردم تقریبا روشن شد. یعنی دیگه فکر میکنم نقطه ابهامی نمونده. دیروز شاید یه خودمون ابهامی داشتیم، الان دیگه الان ابهام نداریم با این توضیحاتی که من عرض کردم. ببینید حد ابیاس چیه؟ حد ابیاس ملونن به لون مفرق للبصر، این حد ابیاس دیگه. آیا بر جسم عبیز هم شما میتونید ملبنون به لون مفرق للبصر حمل کنید؟ بله میتونیم حمل کنیم. نمیتونیم این حد جسم قرار بدیم ولی میتونیم حملش کنیم بر جسم. اگر اشتراک در حد به این معنا باشد که حد اون رو میتونیم بر این حمل کنیم، عرضی اشتراک در حد دارد، عرض اشتراک در حد ندارد. اما اگر معنای اشتراک در حد این باشد که حد یکی رو میتونیم حد دیگری قرار بدیم، نه عرض اشتراک در حد دارد با موضوعش، نه عرضی، چون حد هیچ کنم نمیتونیم حد موضوع قرار بدیم. مطلب روشن این شد؟ نه اون کسا مورد بحث ما نیست. نه حد یکی بر حد دیگری اصلا مورد بحث ما نیست. ما میخوام حد محمول رو بر خود موضوع هم کنیم، نه بر حد موضوع. اون اصلا مورد بحث ما نیست که شما سوال میکنید چجوری میشه. اصلا نمیشه اون. حد یکی رو بر حد دیگری بخواد هم کنید نمیشه. حد انسان مثلا حیوان ناطقه، حد عبیز ملبنون کذاست. هیچ وقت شما نمیتونید بگید حیوان ناطق ملبنون بشه از ما که فقط هم کنید، بلا نمیتونید حد قبولی. هم کردن شب نداره. حیوان ناطق ملبنون بلون کذا، این اشکال نداره. ولی اصلا مورد بحث ما نیستی که حد یک رو بخواد بر حد دیگری هم کنید. ما میخوام حد عرض رو بر موضوعش هم کنی، میبینی نمیشه. حد عرضی رو میخوام بر موضوعش هم کنی، میبینی میشه. اما حدی رو بخوام حد موضوع قرار بدیم، نه در عرض میشه نه در عرضی. ابتدا ابن سینا اشتراک در حد و به همون معنی حمل میگیره، میگه چه جایزه شما حد یکی رو بر موضوعش حمل کنید. حد عرضی رو میتونید بر موضوع حمل کنید ولی حد عرض رو نمیتونید بر موضوع حمل کنید. بعد اون خصم ابن سینا جواب دفاع میکنه از خودش، میگه من نمیگم اشتراک در حد یعنی حد یکی رو میتونی بر دیگری هم کنی، بلکه اشتراک در حد اینه که حد یکی رو حد دیگری قرار بدی. وقت بیام حالا حساب کنیم در عرض و عرضی تفاوت هست، میبینیم تفاوت نیست. نه حد عرض رو میشه حد موضوع قرار داد، نه حد عرضی رو میشه حد موضوع قرار داد. اختلاف بین این دوتا نیست، پس این دوتا رو میشه متواتی حساب کرد. و عرض رو بر اطلاقش رو، عرض کلمه عرض رو، لفظ عرض رو اطلاق کنیم بر معنای عرض واقعی و بر معنای عرضی اطلاق کنیم به تواتی. اینو تا اینجا رو اون خصم ابن سینا میگه تواتی رو قبول میکنیم منتها با این بیان. بخونم دیگه عبارت نیست که مطلب میشه روشنه. بله اونم من میخواستم بگم ولی دیدم اون لازم نیست بگم. حالا شما فرمودید بله. ببینید فاضل هندی اینطوری میگه، فاضل هندی میگه چهار تا لفظ داریم، چهار تا لفظ. یکی کلی و جزئی، یکی عرض و عرضی، همین عرض و عرضی. بعد عرض و عرضی رو دو جور معنا میکنه، عرض و عرضی دو جور معنا میکنه. فاضل هندی هم نه اینو نمیشه، نه فاضل چی میگه؟ بله همون جور درست، کلی و جزئی، جوهر و عرض. فاضل هندی رو میگه، میگه چهار تا لفظ داریم، یکی کلی و جزئی، دو تاش کلی و جزئی، دو تا جوهر و عرض. بعد جوهر و عرض رو میگه دو جور معنا میکنیم. یه بار جوهر و عرض رو میگیم جوهری و عرضی، یه بارم جوهر و عرض رو میگیم جوهر و عرض. چهار تا لفظ میشه چهار تا معنا. خب حالا کلام که من توضیحی که من دادم توضیح روانتری بود، رساتر بود.
جوهر و عرض، اصلا بحث ذاتی و عرضی رو از این مقبول و از این تفسیر بیرون میکشه، توضیح نمیده. و به گمانم اینه که ما الان بحثمون در جوهر و عرض و بحثمون در اینه که جوهر و عرض میخواد محمول باشه. و محمول یا باید جزئی باشه، بحثمون در این بود که این محمولی که یا جوهر یا عرضه کلی میتونه باشه یا جزئی هم میتونه باشه. یعنی چون ما مواجه هستیم با این چهار شرط، تقسیماتمون هم راجع به همین چهار شرط خواهد بود. یعنی بحث ذاتی و عرضی رو در این باب فعلا مورد توجهمون نیستش. چرا چهار دست داریم؟
نمیشه.
وقتی شما اونجا من... مثلا چهار دست میکنه، نتیجهش میشه جوهر جزئی، جوهر کلی، عرض جزئی، عرض کلی. چهار دست میکنه فازل.
من آخه ابن سینا بچه رو میگه شیشتا،
ابن سینا میگه شیشتا، میگه در نظر شما، در نظر شما نمیگه که ما این کار کردیم، میگه در نظر شما معنا میشه شیشتا، اصول اقسام میشه شیشتا، در حالی که الفاظتون پنجتاست. میگه که ما چی کار کردیم و ما چه نظر داریم.
حالا نمیدونم فاضل این دیالا
کن اصول هم درست داریم. ما اگه ذاتی و عرضی هم بیاریم، خب دوتا قسم اضافه میشه. ولی فاصله هندی که چارده کرده اونجوری نید، به نظر میرسی که ما چون تو این فصل، تو این باب فعلا کاری به ذاتی و عرضی نداریم.
چرا کار داریم؟ چرا کار داریم؟
کار اصلی بود، ولی کار اولیمون این بود که آقا ما در باب جوهر و عرض که اینا رو محمول میخواد قرار بدیم، بحثمون این بود تو اول فصل که اینها، این جوهر و عرضی که به عنوان محموله باید کلی باشه یا جزئی هم میتونه باشه. یعنی ما مواجه با چهار قسم هستیم در این فصل. یعنی مورد نظرمون چهار، این چهار قسم، نه اینکه بخوایم بگیم اقسام دیگه و اگه وارد کنیم غلطه.
حالا من کلمه اون رو که شما این کلمه کار ندارم، اونی که من توضیح دادم از توی عبارت ابن سینا کامل در میاد. حالا من عبارت میخونم، میبینید که اون که عرض کردم در میاد از عبارت. صفحه 26 این کلام اون رو من میخونم، نمیدونم شما از کجاش برداشت کردید.
یه مقدار جلوتر میره تو اشکالات ها، ولی اونجا هستش.
ثم ان، کلام اونو دارم میخونم. ثم ان اطلاق اسم العرض علی مقابل الجوهر و مقابل الجوهری لا یخلو اما ان یکون به اشتراک الاسم و به تباتو، فان کان به اشتراک الاسم فوجب ذکر الاقسام به حسب معان سته، الکلی و الجزئی و الجوهر و الارض به معنی ذاتی و الارضی و الجوهر و الارض به معنی المشهوره. فانه مستعمل کلا من معنی الارض فی هذا الباب و ان کان به تباتو، شاید شما از اینجا به بعد منظورتون، و ان کان به تباتو فلیبین. بعد میگه لکنهم اتفقوا ان الذی فی موضوعین لا یهمل علیه حدو بل قد یهمل اسمو و الذی علی موضوع یهمل علیه حده و اسمو.
این خود جلو ترکی میره اونجا داره که چهار قسم میکنه خود فاصله. این که شیش قسم رو آورد، شیش قسم
کدام چهار قسم میکنه؟ چهار قسم شما چهار قسم چه خود ابن سینا هم چهار قسم داره. اونو میفهمایی که المفهومات علا اربعت اقسام، این کلام اونه. اما علا و لیس فی، این که اصلا ربطی به بس ما نداره، یه چیز دیگه است. نه این اصلا یه چیز دیگه است. این آخر فصل، من اول فصل هم عرض کردم آخر فصل ابن سینا جمع میکنم به مطالب. بعد از اینکه از درگیری با این گروه خلاص میشه، چهار قسم خود ابن سینا ذکر میکنه، نه اون ذکر کنه. اونم حرف ابن سینا رو خلاصه کرده. اون چهار قسم چیزی دیگه است غیر از بحث علی فعلی ماست. بله در هم که علاست و در حلول کفیه چهار فرض ما داریم، اون یه بحث دیگه است. درجه ما با این آقایون نیست. حالا میرسیم میبینید. هم من فکر میکنم شما کجا چهار قسم دارید میشید. این اون چهار قسم نکرده، ایشون هم شش قسم کرده. اون چهار قسم درست میفهمید، اون چهار قسم یه چیز دیگه است. حالا میرسیم
من در مواجهه با خصم نبودستم.
کجا؟ خب بله این درسته که ما در این فصل چهار قسم داریم، اما در درگیری با خصم، در درگیری خصم چهار قسم نیست، در درگیری با خصم همین 6 تا و 5 تا که توضیح دادیم. بله شما منظورتون اینه که نداره، ولی خب الان شما از بحث رفتید بیرون، حرف خوبیه.
سوال دیروز ما این بود که ما کاری با این خصم نداشته باشیم، ما خودمون چند تا قسم اینجا قائلیم؟ سوال ما این بود.
نه ما کار به خصم داشته باشیم در این بحث 6 تا قسم قائلیم، اونی که 4 تاست اون در حمله. بحث ما در الان بحث ما در عرض و عرضیه، در کلی و جزی و جوهر و جوهری و عرض و عرضی اینا داریم بحث میکنیم الان. بله اول بحثمون در حمل بود، حمله کلی و جزی، آخر فصل هم باز بحثمون در حمله. این وسط یه درگیری با گروهی پیدا کردیم، الان ما تو این درگیری هستیم.
درسته. خواهم میگم که ما با هم شروع کردیم، یعنی اصل بحث ما در این فصل این بود که این جوهر و عرض قرار هم بشن، این کلی باید باشن یا جزئی هم میتونه باشه.
بله.
این لابلا کلام یه ادهی که بعد تفسیر کرده بودن کلی رو آوردیم و در ادامه داریم به اون میپردازیم. یعنی اینا همه بین پرانتز بحث اصلی ما در حمل جوهر و عرضه که یا باید کلی باشه حتما یا جزئی هم باید میتونه باشه یا نه.
بله این همه داشت. بله من میخوام اینو عرض کنم، شما اون چهار قسم رو تو درگیری نیارید. الان هم فرمودین ما تو درگیری فرمودین تو درگیری نمیگاریم. خب ببین نداره اگه در درگیری نیارید اب نداره، ولی الان بحث ما در این درگیری ما 6 قسم یا 5 قسم درست میکنیم. اون چهار قسم یه بحث دیگه است، بحث خوبی هم هست، انشالله بعد که رسیم عرض میکنم. صفحه 26 سطر 9. البته اون در اینجا خیلی مختصر مطلب گفته، خیلی مختصر گفته. این توضیحاتی من عرض کردم اگر نباشه کلام اون هم روشن نمیشه. صفحه 26 سطر 9. اما این کان و قول عرض علیه ما، علیه ما یعنی بر ال موجود فل موضوع که ما اسمشو عرض میذاریم و المقول علی الموضوع که اسمشو عرضی میذاریم، اگر وقوع اسم عرض بر این دو به تواتر باشد باید این دو با هم مساوی باشند و یک معنا بشند تا اطلاق لفظ عرض بر یک معنا بشود. فل یدل علی هذا المعنا، باید دلیل قامه شود بر این معنا، یعنی دلیل قامه شود بر این که عرض بر این الموجود فی الموضوع و المقول علی الموضوع به تواتی داره هم میشه، این باید دلیل قامه شود. خب ابن سینا برمیگرده میگه که به این گروه میگه آیا دلیل دارید؟ اونا میگه مثلا دلیل ندارید. میگه نه تنها دلیل ندارید بلکه خلاف هم عمل کردید، یعنی بین الموجود فی الموضوع و المقول علی الموضوع اختلاف درست کردید. نه تنها تباطی و اتحاد درست نکردید و دلیل بر اتحاد و تباطی نبردید، بلکه با اعتراف خودتون این دوتا از هم جدا کردید و نذاشتید با هم تباطی بده کنند. کلمه لاکنهون نشون میده، لاکنهون به جای این که دلیل بیارن و تواتی رو اثبات کنن اعترافی کردن که اون اعتراف تواتی رو نفی میکنه. لکنه هم اتفقو ان الذی فی موضوع، ان الذی فی موضوع که عرض است، این لا یشارکه موضوع فی الحد و الاسم جمیعن، موضوعش مشارک نیست با موضوعش در حد و اسم جمعی هست. فقط اگر مشارکت داشته باشه در اسم مشارکت داره، در حد مشارکت نداره. یعنی حد عرض رو نمیتونید بر موضوع حمل کنید، حتی حمل هم نمیتونید بکنید. بله اسمشو میتونید بدید. ان الذی فی موضوعین، الذی فی موضوعین یعنی عرض، اون الموجود فی موضوعین داره میگه. اون لا یشارکه موضوعه فی الحد و الاسم جمیعا، با چنین عرضی موضوع مشارکت در حد و اسم ندارد، که هم مشارکی در حد باشه هم مشارکی در اسم باشه. ولی در المقول فی موضوع هم مشارکه در اسم هست هم مشارکه در حد نیست. اشتباه گفتم، هم مشارکه در اسم هست هم مشارکه در حد هست. ان الذی فی موضوعین لا یشارکه موضوعه فی الحد و الاسم جمیعا، بل ربما یشارکه فی الاسم فقط، فقط در اسم مشارکت داره. و لا یهمل علیه حد، لا یهمل دقت کنید، هم نمی شود علال موضوع حده، یعنی حد اون الذی فی موضوع یعنی عرض، حدی که برای الذی فی موضوع داریم یعنی برای عرض داریم هم نمیشه علیه بر موضوع. اما ثم یعنی اما در المقول علی موضوع اون اسم عرضی بر موضوع هم میشه، حد اون عرضی هم بر موضوع هم میشه. پس اون الموجود فی موضوع با المقول علی موضوع در حمل حد فرق میکنن. یعنی در الذی فی موضوع حمل حد رو بر موضوع نداریم، حمل حد عرض رو بر موضوع نداریم، ولی در عرضی در المقول علی موضوع حمل حد عرضی رو بر موضوع داریم. تفاوت هست بین عرض و عرضی. اگر تفاوت هست نمیشه تباطی بین این دو درست کرد. ثم اذا قلنا، اگر بگوییم به زید انه یمشی و انه ابیض، زید میشه موضوع، یمشی و ابیض میشن المقول علی موضوع، نه الموجود فی الموضوع بلکه المقول علی موضوع. و طلب کنیم حد یمشی رو و بعدم طلب کنیم حد ابیض رو، نجد عبارت دقت کنیم، من جام دارم قسمت رو جام میدازم، طلب نا حد یمشی رو، یه خوده بیان جلوتر، و طلب نا حد ابیض رو، بازم جا بندازیم بیان جلوتر، فنجد حاضرین الحدین مما یقال، یعنی یهمل علی زید، حد یمشی و زید هم میشه، حد ابیض و زید هم میشه، در حالی که حد بیاض و زید هم نمیشه. ثم اذا قلنا لزید انه یمشی و انه ابیض، و طلب کنیم حد یمشی رو، حد یمشی چیه؟ انه شیئون، یمشی چیزیست که ینتقل من مکان الى مکان، به این صورت که مقدم میکند قدمی رو و اعتماد میکند میایستد رو قدم دیگر. مشمعناش همینه که یه قدم رو ثابت رو زمین دیگه میداره، یه قدم دیگر رو مقدم میکنه، یعنی میاره جلوی بدنش، میاره جلو که بذاره زمین، بعد بدن با این قدم کشیده بشه به سمت جلو. تقدیم یعنی جلو آوردن، جلوی بدن. وقتی راه میریم یه پا میاد جلوی بدن، یه پای دیگه زیر بدن ثابت میمونه که بدن روش اعتماد کنه. بعد با همین کار ما مشو انجام میدیم که یه قدم رو بیاریم جلوی بدن، یه قدم رو زیر بدن به صورت ستون و عمود قرار بدیم که بدن رو اون اعتماد کنه. این میشه مش. هو انه ینتقل من مکان الى مکان به تقدیم قدم، به این که جلو بیاره قدمی رو و اعتماد کنه بر قدم دیگه. این حد یمشیه. بعد و طلبنا حد الابیض، حد ابیض چیه؟ شیء ملبن به لون مفرق للبصر. اینم حد ابیاس. اگر ما طلب کردیم این دو تا حد و نجد حاضرین الحد، این رو کلیه ما مما یقال آل زید، میابیم که هر دو حد بر موضوع هم میشن، نه حد موضوع اند بلکه بر موضوع هم میشند. فإن زید کما یقال له یمشی، همونطور که اسم یمشی بر زید هم میشه، کذالک حد یمشی هم بر زید هم میشه. ببینید عبارت چطوری معنا میکنه. کما یقال له یمشی یعنی کما یهمل علیه اسم یمشی، کذالک یقال یعنی یهمل علیه حد یمشی. حد یمشی چیه؟ انه ینتقل من مکان الى مکان به تقدیم قدم و اعتماد الاخر. همچنین و کما یقال بر زید یعنی یهمل بر زید، که انه ابیاس یعنی همونطور که اسم ابیاس هم میشه، کذالک یقال یعنی یهمل بر زید حد ابیاس انه جسم ملبن بلون مفرق للبصر. این مطلب رو روشنه. خب حالا توجه کنیم، من مطلب رو جمع کنم. شما که عرض رو هم بر ال موجود فی موضوعن اطلاق میکنید، هم بر ال مقول علا موضوعن اطلاق میکنید، آیا این لفظ واحد رو بر این دو معنا به اشتراک لفظی اطلاق میکنید یا به تباطی؟ اگه به اشتراک لفظی اطلاق کنید، معنیش اینه که یه لفظ دارین دو معنا، لفظتون میشه با اون چارتایی که گفتیم میشه مجموعاً 5 تا، اما معناتون میشه 6 تا. به این خلاف نظر خودتون، حتی لفظتون با معناتون مساوی نیست. پس این فرض اشتراک میشه نفر. اما اگر قائل به تباطی بشید، یعنی بگید لفظ عرض اطلاق می شود بر ال موجود فی موضوع این و بر ال مقول علی موضوع این، به تباطی اطلاق میشه، یعنی وقتی به تباطی اطلاق شد دو معنا میشن یکی، لفظ واحد بر این دو معنای یکی شده میخواد اطلاق بشه، معنا با لفظ مطابقه، دیگه لفظ اگه 5 تاست معنوم 5 تاست، معنی دیگه 6 تا نیست، چون دو تا معنا رو به خاطر تباطی که داشتن یکی کردیم، دیگه دو تا معنا نبودن، لفظ یکی بود معنوم شد یکی، ولی معنا ظاهرش دو تاست ولی باطنا یکی شد. اون اشکال بر شما وارد نیست، ولی اشکال بر شما وارد اینه که چطور تباطی درست کردید بین این دو معنا، چطور الموجود فی موضوع این را با المقول علی موضوع این متباطی کردید، در حالی که در یکی قائل شدید که اسم هم می شود حد هم نمی شود، در یکی دیگه قائل شدید که هم اسم هم می شود هم حد هم می شود، در باره حد اختلاف درست کردید، در یکی گفتید حد هم نمی شود، در یکی گفتید حد هم می شود، در الموجود فی موضوع این گفتید حد این الموجود فی موضوع این بر موضوع هم نمی شود، در المقول علی موضوع این گفتید حد این المقول علی موضوع این بر موضوع هم می شود، در یکی هم نمی شود در یکی هم می شود. این تفاوت بین این دو تا گذاشتید. اگه تفاوت گذاشتید چطور تفاوتی بین دو درست می کنید؟ چطور این دو معنایی که تفاوت دارن یکی می کنید؟ نمی تونید یکیش کنید. خب از توجه کنید، چه به اشتراک قائل بشین بر شما اشکال وارد میشه، چه به تباطی قائل بشید بازم بر شما اشکال وارد میشه. بنابراین فمن البین ان هذا الكلام، یعنی این گفتاری که گفتن عرض با عرضی یکیست، مما یجب ان لا یلتفت الیه، باید بهش التفاتی نشه، یعنی نباید این حرف رو قبول کنیم، حرف باطلیه. چرا؟ چون هر جور بخوام توجیهش کنیم غلط در میاد، بخوام از طریق اشتراک بیان غلط میشه، بخوام از طریق تباطی بیان بازم غلط میشه، پس باید به این کلام التفاتی نکنیم. بعد این کسی که برش ابن سینا اعتراض کرده از خوش دفاع میکنه، میگه اشتراک در حد به معنای این نیست که حد رو بتونی هم کنی، اشتراک در حد به این معناست که حد این رو حد اون قرار بدی. اگه این معناشه، معنای اشتراک در حد، چه در الموجود فی موضوع این چه در المقول علی موضوع این، نمیتونی حد یکی رو حد دیگری بگیری. پس این دوتا در این مسئله با هم شریکن که حد یکی رو نمیتونید حد دیگری بگیرید، یعنی حد عرض رو نمیتونید حد موضوع بگیرید، حد عرضی رو هم نمیتونید حد موضوع بگیرید. پس چون یکی هستن میتونید دو معنا رو یکی کنید، چون دو معنایی هستن که با هم اختلافی ندارن. وقتی اختلاف ندارن بینشون تباطی بود، میتونید یکیشون کنید. این شخص این دفاع از خودش میکنه، نیستی نمی که این دفاع هم اگرچه دفاع خوبیه ولی اشکال دیگه برش وارده. که این شرایط جلسه آینده با توضیح بدم.